بسم الله الرحمن الرحیم. یک کتابی است که اخیراً چاپ شده به نام احیاگر حوزه خراسان، راجع به مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه و عده‌ای از شاگردان ایشون و هم رتبه های ایشون در مشهد است و داستان‌ها و ماجراها و حکایت‌های جالب. مثلا اون داستانی که دیشب راجع به کتاب شریف کافی عرض کردم و توسل به سید الشهدا، عکس اون آقایی که متوسل شده بود به حضرت سید الشهدا اینه، مرحوم آقای قدوسی بود که ایشون از شاگردان مرحوم میرزای اصفهانی بوده و اون توسل به حضرت سید الشهدا و اون بحث کتاب کافی توسط ایشون مثلا نقل شده. حالا ما به اونا کاری نداریم. جلسه پیش اگه یادتون باشه صحبت از این بود که بعضی از کارها باقیات الصالحات است، بعضی از کارها باقیات السیئات است. گاهی اوقات ما خیلی حواسا جمعه، گاهی اوقات ما خیلی از کارها رو نه برای خودمون باقیات الصالحات میدونیم نه باقیات السیئات. مثل چی؟ مثلا ما میگیم خب حالا من چوب بفروشم یا آلومینیوم بفروشم که فرق نمیکنه که، نه باقیات الصالحات نه باقیات السیئات بر من. گاهی اوقات میگیم حالا ما به مثلا تانزانیا پودر مثلا کاکائو صادر کنیم باقیات الصالحات و باقیات السیئات، یا مثلا بریم از چه میدونم ماداگاسکار مثلا هویج وارد کنیم، فرقی نمیکنه. گاهی تو ذهنمون این، به تعبیر یه بزرگواری میگیم خب حالا بالاخره هر کسی خودشو یه جوری سرگرم میکنه، یکی جدول روزنامه پر میکنه، یکی وسایل توی تخمق شانسی میچینه، یکی مثلا لباس جمع میکنه. میگیم حالا هر کی یه ذوقی داره. ها این جملاتی که میگم جملاتی که شما یا خودتون هم جمله ها رو میگین یا از دیگران میشنوی. میگه میخوام مغازه بزنم. میگه چرا غذا فروشی زدی؟ میگه حالا غذا فروشی نزنم، ساندویچ فروشی میزنم. میگه چرا ساندویچ فروشی زدی؟ میگه حالا چرا ساندویچ فروشی بزنم، مثلا تلویزیون فروشی میزنم. ماها اینا رو همه رو تو یه رده حساب میکنیم و فاتحه شو میخونیم، میگیم واقعا هیچ فرقی نمیکنه. اما به قول بعضی دوستان، اما اینا با هم دیگه فرق میکنه. فرقش در چیه؟ سوال میپرسیم از شما. شما اگر یک باغی داشته باشید و در این باغتون مثلا چغندر کشت کنید، یا در این باغتون پرتقال کشت کنید، یا در این باغتون یونجه کشت کنید، واقعا سودش و بهره زحمت شما در پایان کار هیچ فرقی نمیکنه؟ به یه معنای فرق نمیکنه شما گلدون بفروشی یا گل بفروشی، ولی گلدون یک جسم مرده بدون روح هست که اصلا نمیتونه روح ببخشه، ولی وقتی گل میفروشی اون گل تو هر خانه قرار میگیره روح میدهد. واقعا این دو با هم فرق نمیکنه؟ میگین امروز بعد از ظهر میخوایم بریم منزل آقا، فامیلی شریف شما چیه؟ میخوایم بریم منزل حاج آقای قلحکی. شما میگی بابا دست خالی که نمیشه. میگه خب چی ببریم؟ آقای قلحکی شما این جواب رو وجدانی به ما بده، یعنی به خودت رجوع کن ببین اگر این فرق وجود داره به ما بگو وجود داره. یکی از جمع ما، همه ما میخوایم 10,000 تومان هر کدوم هزینه کنیم، یکی از جمع ما قد 10,000 تومان آجر میاره، یکی از جمع ما قد 10,000 تومان ظرف شکستنی و مثلا بلورجات میاره، یکی از جمع ما قد 10,000 تومان گل با تراوت خوشبو میاره. واقعا برای شما هیچ فرقی تو دریافت اینا نمیکنه. یعنی شما روحیت میخواین به بچه هم گاهی عنایتی بشه، یه قسمتی بچه ها بشینین بازی های نشستنک، یعنی واقعا شما آجر ببینی با گل ببینی روحیت فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ حالا آقای درودی خیلی بحث به لطف امام زمان علیه السلام، به عنایت امام زمان، بحث نابیه ها، بحث کاربردی روزمره است. اساساً هنر ما در تمام زندگی هنر انتخاب است. این جمله روانشناسانه است ولی ما را همین جلسه هم میشه گفت. همه هنر ما هنر انتخابه. انتخاب مناسبترین مدرسه، مناسبترین همسر، مناسبترین رشته ورزشی، مناسبترین کار، انتخابه، هنر انتخاب. او انتخاب میکند که در سن 15 سالگی مسلط به زبان انگلیسی بشود، بنابراین در سن 25 سالگی میتواند با تافلش فلان کارو بکنه. او انتخاب نمیکند در سن 55 سالگی تازه تصمیم میگیره بره زبان فارسیشو کامل کنه. هنر انتخاب. آقای درودی 70 سال نهایت، معدل سن آقایون همین حدود دیگه الان تو جامعه ما، 70 سال نهایت به من فرصت انتخاب میدن. مهلت تمام، وارد قیامت میشم، وارد برزخ میشم. گفتیم قیامت رو ما از کجا فرض گرفتیم؟ از لحظه جان دادن وارد میشم. آجر آورده ام یا بلور آورده ام یا گل با تراوت؟ چی میگه فرقی نمیکنه که تو جمعه صبح ساعت 9 تا 12 تو جلسه امام زمان با خلوص نیت نشسته باشی یا در پارک باشی یا در صحرا باشی؟ کی میگه فرق نمیکنه؟ من این فرق را وجدان میکنم، شما این فرق را وجدان میکنی. یه جلسه ای راجع به این که عمرها چگونه میگذرد صحبت میکردیم، یکی از عزیزان یه ایمیلی برای من فرستاده بود، آقای فلانی من مصاحبه هاشو یه خورده شو دیدم، تمام عمرش که بنده خدا در جوانی هم به رحمت خدا رفت، تمام عمرش در این گذشت که بازوانش قطورتر شود، خوشنماتر شود. تمام عمر بعضی ها در این گذشت که این توپ را از این پرده رد کنند. تمام عمرشون در این گذشت که تمام عمر را، نمیگیم اگه کسی بره پیاده روی بکنه با نیت درست ایراد داره یا نداره، تمام عمر این کارگر به این گذشت که آجرها را از این بر بندازه این بر. حق انتخاب دارم؟ آله میتونم. یه جمله از این کتاب، خیلی کتاب مفیدی، حالا البته خودم گرونه، برای اینکه بدون ندم باید بابت کتاب پول بده، قیمتش هم میگم 75,000 تومان هم یه جلده. خب ماها که برای پولا نباید بدیم که، پول آدم باید بده کفش، پول آدم باید بده برای جوراب، پول باید دادن بده برای رنگ ناخون، برای مغز که نباید پول بدیم که، مغز خودش روش میکنه، درسته؟ یه جمله این کتاب خیلی جالبه، نوشته پدر بزرگ آیت الله عظمای سیستانی، مرجع تقلید معاصر، عنایتی ویژه به حاج شیخ هاشم قزوینی داشت. شیخ هاشم قزوینی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. یک تیکش رو براتون بگم که به اول بحث اون مربوطه، درس خارجگویی بوده که وقتی میبینه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی داره درس میده، یه جلسه میشنوه مطالب او رو، درسش رو تعطیل میکنه، میگه آقا من میام شاگردی شما. درس خارج بده ها، یعنی شما حساب کن یه مرجع تقلید بگه آقایون از امشب من فهمیدم آقای فلانی که مرجع تقلید نیست، رسالم نداره، از من باسوادتره، من از فردا میرم درسه. یه آدم اینجوری بوده. این اصلا این آدما ویژن در عالمه. این بنده خدا که مورد توجه پدر بزرگ آیت الله سیستانی بوده، زمانی به سبب تنگ دستی تصمیم گرفته بود به شغل نام نویسی روی آورد. مدرس حوزه، آدم توانمند، گفت آقا وضعمون نمیگذره، بریم نامه بنویسیم با سوادیم برای آدم ها، یه پولی به ما بدن. مرحوم سیستانی بزرگ به او یک کمک مالی ویژه می کند و به حاج شیخ هاشم می گوید آخوند، نام نگاری بر تو حرام است، تو باید همان تدریست را داشته باشی. من رفتم تو فکر با این جمله، من آنچه در درونم گذاشت برای شما بلند تعریف میکنم. من رفتم تو فکر، گفتم بر من چه کاری حرام است که من مبتلایم و چه کاری رو ازش غفلت دارم که وظیفه من است. مصداقی خوب توجه کنید خانوما آقایون، خوب دقت کنید. امروز من می توانم 2 ساعت وقت صرف کنم، متوجه بشوم که بهترین شالگردن در کدام نقطه چهارراه روزه. 2 ساعت وقت کرد. می توانم 2 ساعت وقت صرف کنم، متوجه بشم همسایه همون بالاخره چی کارن. وقت میذارم، به این زنگ میزنم، به اون زنگ میزنم، یا آقای چیکاری واقعا برنامهش. میتوانم 2 ساعت وقت صرف کنم. اصلا من موندم با این مثالای من که چقدری مثالا تفاوتش معلوم و مشهوده. 2 ساعت وقت صرف کنم، نماینده شرکت فروش آرایش های زنانه و مردانه باشم در خیابون ولی عصر، برم آدم پیدا کنم. 2 ساعت وقت صرف کنم یه آدمی پیدا کنم مجوز بده 5 طبقه مونو 6 طبقه بسازیم، به این از زیر میز بدم، به این از روی این میز بدم، به اون به حسابش بریزم. میتوانم وقت صرف کنم یک آدم را دستشو تو دست امام زمان سید الشهدا امیرالمومنین بگذارم، یه شبهه اعتقادیشو رفع کنم، وقتم تمام، پرده ها رفت کنار. تا زمانی که این آدم در خانه امام حسین نفس میکشه، نه ذکر میگه، نفس میکشه، چون در خانه اهل بیت بودن مهم است. برای منی که در قبر آرمیده ام برکت دارد. بله، تا زمانی هم که این ساختمون 6 طبقه است، 6 طبقه است. اگه نگم تا زمانی که اینا خودشون رو آرایش برای معصیت میکنن، برای من معصیتی مینویسن یا نمینویسن، اونشو کاری ندارن. کدوم کارهای من؟ از آقای درودی سوال پرسیدیم، گفتیم آقای درودی واقعا بین این کارا هیچ فرقی نیست؟ خانم شب فلان عروسی است، شب فلان نامزدی است، شب فلان ختم است. ببینید ما در عمرمون چقدر وقتمون گذشت. ببین یه موقع شما برای رضای خدا داری پای مادرتو مالش میدی که پاش درد میکنه خوب شه، یه موقع برای رضای خدا داری خودت رو آرایش میکنی که شوهرت لذت ببره، یه موقع ساعت هاست داری میپیچی و میپیچونی که دیگه حالا بده، دیگه نپیچونیم چیکار؟ ما عادت کردیم، خب 70 سالمون شده دیگه، نمیشه که آدم همینجوری بره که. بعد ببین من این ساعت هام تو قیامت چیه برای من؟ آجره یا گله؟ یه روایتی راجع به عمر است، قبلا گفتم، الان مشروعشو نمیخوام بگم، فقط اشاره میکنم. در قیامت برای هر ساعت ما، به تعبیر من، مدام روایتو به تعبیر خودم میگم، یه باکسیه، بازش میکنم. بعضی از این باکسا توش کثافت و بوی گند است، روایت میگه کثافت و گندیست که تمام محشر رو فرا میگیره و همه رو بیزار میکنه. ما رو وقتایی که من دنبال معصیتم، دارم این سایت رو سرچ میکنم، دارم اون کتاب و مجله رو ورق میزنم، دارم اون رمان رو میخونم، بعضیش معصیته، بعضی معصیتش در شأن ما نیست ولی خب هست دیگه، دارم یکی رو فحش میدم، دارم برای یکی بدخواهی میکنم، دارم نمامی میکنم، بعضیش اینه، بعضیش رو باز میکنن، بوی عطری دارد که همه محشر رو میگیره. این مار وقتاییه که من سر به سجده گذاشتم، من قصد قربت تو مجلس امام حسینم، من تو حرم سید الشهدا، من تو مسیر زیارت امام رضا، این مار این وقتاست. اما اکثر جعبه هایی که برای ما باز میکنن انشالله گناه نباشه، یه چیز دیگه باز میکنن. خدایا اینجا منتظر نشسته بودی تا اینجا، ببخشید من مثال میزنم، سر مصداقا و مثالام گیر نکنید، میخوام مفهوم شه، والا اینجا رو 25 دقیقه نشسته بودی تا بارسلونا بیاد تو زمین، یکی وام میکنه خدای این دیگه چرا پوچه، اینجا رو گفتی بالاخره عادت دیگه، از رو عادت نشسته بودی تخمه بخوردی، اینجا چرا پوچه، اینجا داشتی لوسترا رو میشمردی، اینجا چرا پوچه، اینجا گفتیم ما که شهرمیرزاد بود، کجا بود، ما که شهرمیرزاد رو ندیدیم، بریم شهرمیرزاد هم ببینیم. ببین نیت ها مهمه ها، ولی من اون قسمت هایی رو دارم میگم که پوچه، بگیم شهرمیرزاد هم ببینیم. به طرف گفتم آقا شما الحمدلله توفیق بده که امشب مشرف شدین کربلا، آقا کربلا رو هم باید دید، باور میکنی؟ یعنی یه آدمی 40 بلند شه از نجف تا کربلا پیاده بره بگه اینجا رو هم باید دید، اونم نه وقتی داره میره، وقتی برگشته. ببین آدم میره مثلا دیگه میگه متحولم شدم دیگه، زیر را امام حسینی هم شد اومدم، آقا ما چه نیتی رو چه... بالاخره اینم باید دید، اربعین هم میگن یه چیزی، اینم بریم ببین. بعد شما میگی خب مثلا الان این بچه‌تون برای چی به دنیا اومد، میگه بالاخره حالا آدم باید یه نسلی ازش باشه دیگه، یعنی یه آدم یه نسل رو میاره برای اینکه یه نسلی ازش باشه، اینا پوچه دیگه. عرضم چیه، جمع کنم، یه آدمی میتوانست دست کسی را بگیرد، یه آدمی میتوانست در این ساعت پیوندی برقرار بکنه که ول امر یوم اذن لله که امرو راجبش صحبت کردیم، با خدا یک سنمی ایجاد کرده باشه که خدای متعال اونجا بهش عنایت کنه. ولی یه آدمی همه عمرش میگذره، میگیم آقا میشه ما پروندهشو ببینیم، میگن باشه یه خود صبر کن من قیامت پروندهشو باز میکنم، نگاه کن، باز میکنن. من فرض میگیرم اهل معصیت نیستیم، پرونده رو باز میکنم، از سر تا تش نوشته از زمان خرید گوشی سامسونگ تا پایان عمر سر تو گوشی بوده، فرض میگیرم هیچ گوش معصیت نیست، باز میکنه پرونده بغل دستی رو، تمام عمرش گذشت، طرف رو باش مصاحبه کرده بودن پخش کردن، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت به شوق پرسپولیس. از کجا آمده ای؟ از روستای فلان. چقدر تا حالا چی درآمدته؟ هیچی. بعد بچه شهید بود یه درآمد اینجوری می. گفت هر چی به حسابم میریزن خرج عزت پرسپولیس میکنم. بی تا رسیدی به این آدم که نگو دیوانه است. انقدر عاقل بوده که عمرشو وقف یه چیزی کرده. حالا سوال، از سوالات شب اول قبل چه بود؟ سوال این بود، یادتونه بحث سوالات شب قبل رو گفتیم، و فی عمرهی فی ما افنید، بهت میگن عمرت در چی گذشت، عمرم در این گذشت که هی زاییدم و زاییدم تا پسر بزایم، عمرم گذشت در چی گذشت؟ من همیشه حسرت اینو داشتم که خودم برای خودم یه آپارتمان داشته باشم. همه عمرم گذشت که یه آپارتمان تو فلان منطقه داشته باشم. همه عمرم گذشت به من بگن آیت الله، همه عمرم گذشت به من بگن حجت الاسلام، همه عمرم گذشت به من بگن آقای دکتر، آقای مهندس. فیما افنید. من عمرم به چه گذشت؟ چرا از دیگران سوال بپرسم؟ از خودم سوال بپرسم عمر من به چی گذشت؟ خدایی هیچی از دست من بر نمیاد. من یعنی واقعا واقعا دور از جون شما، من یک چلمنگی هستم که از یک پیرمرد بغدادی که الان قصتشو یادآوری میکنم کمترم. پیرمرد بغدادی قبلا داستانشو تو جلسات قدیم برای بعضی از عزیزان گفتم. گفتن پیرمرد چیه تو عصا زنان هر هفته میای این بازار آهنگران رو سر تا به تش تی میکنی، برای اینا جزوه راجع به مسیحیت میدی؟ گفت ببین، من برای تبلیغ دینم، برای دفاع از جناب مسیح، برای تبلیغ مسیحیت هیچ توان دیگه ای ندارم، نه بیان سخن دارم، نه مال خرج کردن دارم، نه خونه ای دارم که توش کلاس و جلسه ای بگذارم، نه بچه هایی بزرگ کردم که بتونن کاری انجام بدن، نه رسانه دارم، نه سایت دارم، نه نویسندم، هیچی ندارم. من فقط ازم این برمیاد، هفته یه بار میرم فلان بخش خیریه کلیسا، چند تا جزوه میگیرم، اساس‌زنان میام تو این بازار پخش میکنم، شاید یک روزی یه نفر از اینا یه دونه از این جزوه ها رو با خودش ببره خونش، بگه حالا بذار ما ببینیم این چی نوشته تو این، چون بقیه شیعن میندازن تو کوره، ببره خونه ببینه چی نوشته تو، شاید به دست بچهش بیفته، بچهش ورق بزنه، من دلی را به سوی مسیح و مسیحیت نزدیکتر و گرمتر کنم. یعنی ما از این پیرمرد اساس‌زنان مسیحی که هیچ توانی نداره کمتریم؟ زنمون و مردمون، زنانمون که قدرت بیشتر. گفتیم یه بار به کاستلز گفتن آقای کاستلز تأثیرگذارترین عضو جامعه رو معرفی کن، ما میخوایم جامعه رو متحول کنیم. کاستلز نویسنده یه کتاب عصر اطلاعات که 3 جلد کتاب عصر اطلاعاتش انقدر ریز نوشته بخوایم چاپ معمولی کنیم 5 جلده. مغز متفکر اطلاعات میگه زنان جامعه رو تغییر بدید جامعه عوض میشه. یعنی انقدر بچه ها یواش، یعنی اینقدر زنان جامعه ما ناتوانند که وقتی میگی خانم یه کاری برای امیرالمومنین میتونی انجام بدی یا نه، دست و پاش آویزان، نه دیگه حالا ما نهایت بتونیم حالا میز آشپزخونه اونو جمع کنیم. ما اینقدر ناتوانیم؟ بله آقای جوزی، خیلی فرق میکنه که بعد از مرگ من آجر تحویل بدم یا گل معطر. خیلی فرق میکنه که من بگم من در تمام عمرم توانستم 25 تا ساختمون بسازم، توانستم 10 تا کانتینر بفروشم، توانستم 50 تا کلاس غیر خالصانه برم و فیزیک درس بدم، یا وقتی من عمرم تمام شد فیما افنی در مسیر سید الشهدا، فیما افنی در راه امام حسین، فیما افنی تلاش برای اقامه نام امام زمان علیه السلام. در چی گذروندی عمرتو؟ من خدایا همه دست و پامو زدم، عمری نداشتم، تمام توانمو گذاشتم که یک شبهه‌ای برطرف کنم، یک اعتقادی رو تثبیت کنم. بعد روز قیامت بی پوله رو میارن میگن ببین اینم بی پول بود ولی کرد این کار رو. کم سواده رو میارن میگن تو از زمخشری سنی کمتر بودی که در اون سن و سال تصمیم گرفت بره بیاموزه. اونی که کم بیناست میارن بعد میگن تو از هاکسلی کمتر بودی که با نابینایی بیش از 63 جلد کتاب نوشتی. یعنی توی چشم داره با سواد لیسانسیه از یک رمان نویس غربی متعصب کمتر بودی، چشم دیدن نداره 63 جلد کتاب نوشته. به جوان جامعهمون میگیم ببین دو خط قرآن بخوان، وقت ندارم برم یاد بگیرم، حال ندارم. میشود انتخاب خوب کرد. چه انتخابی کنیم؟ یه انتخابی بکنیم که این آیه‌ای که امروز صحبت کردیم قیامت به داد ما برسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. خدایا من برای امام حسین تو کار کردم، خدایا من برای ابوالفضل تو کار کردم، خدایا من برای رقیه تو کاری کردم، خدایا من برای امام رضای تو کاری کردم، من برای قرآن تو کاری کردم، من با این وضع فساد و شرایط بد اعتقادی جوانان کاری کردم. وان یک گلیم خیش به در میبرد ز موج، وان جهد میکند که بگیرد غریق را. غیرت شیعی من کو؟ روزه امام حسین میخوانند که بگرییم که غیرت یاران سید الشهدا را پیدا کنیم، که مقرب درگاه امام زمان بشیم. انشالله به برکت عشقهایی که بر سید و شهدا میریزیم این دلهامون دلهای امام زمانی بشه. یه دعای خوبی حاج آقای صدقی داره، من از ایشون یاد گرفتم، مدت هاست که از ایشون یاد گرفتم این دعا رو میکنم. ایشون میگه خدایا ما رو به درد بخور امام زمانمون قرار بده. گاهی ما کله بر امام زمانیم، گاهی ما زخم بر قلب امام زمانیم، گاهی ما خودمون گرفتاری امام زمانیم. اخلاق من تو خونه گرفتاری امام زمانه، که چرا این مدعی امام زمان و امام زمانی اینجوری اخلاقش؟ گاهی حجاب من گرفتاری امام زمانه. ما گفتیم ایشالله وقتی مردیم پرونده هامون بوی کثافت و لجن با تعبیر اون روایت نده، لااقل بعضی از این جعبه هایی که پوچه رو جعبه های امام زمانی کنیم. خدایا ما رو به درد بخور امام زمانمون قرار بده. تقدیم به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و برای توجه به محضر مقدس امام زمان علیه السلام سه صلوات با توجه عرضه بداریم و استفاده کنیم از برادر عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ای روی تو گیراتر از آینه، بیا ای روی تو گیرا تر از آینه، بیا ما سنگ تو میزنیم بر سینه، بیا امام زمان. ای دل خوشی طلوع جمعه بی تو، دلگیر بود غروب آدینه بیا. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يدك. امروز روز جمعه، از امام زمان درخواست کنیم به حق این گونه مجالس عزای ابا عبدالله و عزای خودشون، یه نظر عنایتی شامل حال همه ما بشه، امواتمون بهرمند بشن، خودمون عزیزا جوون و پیرمون جز به دستگاه ابا عبدالله قرار بگی. از امام زمان اجازه بگیرم این جریان رو عرض کنم زمینه‌ای بشه برای روزه خواندن. یه فردی بوده به نام ملا حسون حلی، این ملا حسون هر سال یه تاجری بود تو حله، مجلس اقامه عزای ابا عبدالله علیه السلام رو، مجلس ابا عبدالله رو اقامه میکرد، دعوت میکرد. این ملا حسون هم میومد، هم مثلا چند کلمه صحبت میکرد، بعدم روزه و مختل میخوند و در شهر حله که نزدیک کربلا هست مجلس امام حسین علیه السلام به پا میشد. از گذر روزگار اتفاقا این تاجر ورشکست شد، دیگه نمیتونست مجلس بگیره و خرج کنه برای عزای امام حسین علیه السلام. خبر پیچید در حله، این شیخ حسون اومد پیش این تاجره، گفت اصلا قصه نخور، مجلس رو به پا کن، بالاخره درست میشه، موکول به افراد نیست مجلس عزای ابا عبدالله. منم هیچی از تو درخواست نمی کنم، وظیفم بیام بخونم. سال اول، سال دوم، سال سومم بنا به همین داشت، اما یه عده آدم حسد ورزیدن و مشکل داشتن با این تاجره، اومدن قبل از محرم به شیخ حسون گفتن الحمدلله وضعش خوب شده، دنبال تو فرستاده، برو پولهای سال پیش تو بگیر. این هم از همه جا بیخبر در یه دام انگار گرفتار شده، اومد پیشش گفت خب الحمدلله شنیدم وضع شما درست شده. اینم نگفت نه، به اتکای به امام حسین علیه السلام مجلس اون سالم برقرار شد. بعد گفت من دارم میرم کربلا شیخ هستم، گفت من یه نامه ای نوشتم، این نامه سربسته است و دربسته است، تو برو کربلا باز کن، اونجا به یه نفر از دوستای خودم یه حواله ای نوشتم، پولش رو اونجا مثلا نقد کن بگیر. اومد کربلا زیارت ابا عبدالله کرد، یه جایی رو اجاره کرده، یه پیر زنیست منزلش رو در اختیار قرار داده، نهار مختصری هم آماده میکنه، شام مختصری، روز آخره باید حساب کنه با این پیر زن. صبح اومد داخل حرم ابا عبدالله، روز پایانی و زیارت وداشه، تهجدشو به جا آورد، نمازشو خوند، نماز صبحشو خوند، تو همون جا تو حرم این پاکت رو درشو باز کرد، دید نوشته از شیخ، اون فردی که حالا من اسمش از ذهنم رفته، اون تاجره، مثلا از فلانی به امام حسین ابا عبدالله علیه السلام، من فلانی رو فرستادم، شیخ حسون رو فرستادم نزد شما، شما که میدونید هنوز وضع من خوب نیست، ولی من مجلس برای شما گرفتم، فرستادم نزد شما که خودتون حوالش رو نقد کنید. این خیلی تعجب کرد و یکی خورد، گفت خدایا یا ابا عبدالله من این اعتقادهای قوی رو ندارم، این یقین قوی رو، الان جواب این پیر زنه رو چی بدم؟ رو حساب اطمینان و اعتماد منزلش رو در اختیار من قرار داده، دستشم تنگه. مبهوت اومد بیرون، از آقا خداحافظی کرد، تا اومد بیرون دلتنگای حرم ابا عبدالله شالله یه سحری ما از حرم ابا عبدالله بیایم بیرون، دو مرتبه برگردیم باز بریم بیرون، سه مرتبه و ده مرتبه و صد مرتبه. آدم دلش سیر که نمیشه تو کربلا یا ابا عبدالله. یه مرتبه دید یه پیر مردی داره صداش میکنه، شیخ هستون؟ گفت بله. گفت ما این صبح زودی یه مجلس روزه داریم، میای برامون بخونی؟ گفت بله میام. ته دلش گذشت مثلا الان به من یه پولی میدن، من پول این پیر زنه رو میدم لااقل. گفت اصلا من خودم که چیزی نمیخوام، قرضم رو بدم. دستشو گرفت چند قدم که برداشتن، دید یه باغ زیبایی پیدا، بارها و سالیان یه کربلا اومده تا حالا این باغ رو ندیده. تعجب کرد، گفت لابد من ندیدم، تازه است. انگار یه تصرفی شده بود، ذهنش جمع نشد. اینقدر زیبا بود این باغ، گلهای رنگارنگ، بوی عطری پیچیده بود. زیباترین کاخهای دنیا در مقابل این باغ به نظر نمی آمد اصلا، اینقدر زیبا بود. و با کمال تعجب دید درختها، تنه درخت به سمت آسمونه، برگهاش به سمت پایینه تا از سبزیش بیشتر استفاده بشه. خیلی تعجب کرده بود، اما میگفت خب حالا من لابد ندیدم. این پیرمرد دستشو گرفت، وارد یه سالونی شدن، دید چند نفر بزرگ اون بالا نشستن، یه نفر بزرگتر از همشونه، همه احترام میذارندش، چند نفر کنارشن. دست راست یه عده سادات با عمامه‌های سیاه نشستن، دست چپ یه عده شیوخ با عمامه‌های سپید نشستن. باز یه تعجب دیگری کرد، این آقایی که از همه محترم تر بود، گفت شیخ هستون روزه حسینم رو بخونین صبح زودی، میخوام گریه کنم بر حسین. گفت من شروع کردم تا بسم الله گفتم، السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم مجلس داره میلرزه، همه دارن گریه میکنه، فهمیدم یه خبرهاییه. باز توجه هم جلب نشد درست، روزم رو خوندم. این آقا به من یه تقبل اللهی گفت، مثلا یه طیب اللهی گفت، یه تشکری کرد، یه دعایی کرد. و بقیه افراد اومدم بیرون، این پیرمردم یه تشکر خشک و خالی کرد و گفتم خدای من الان جواب این پیرزن رو چی بدم؟ یا ابا عبدالله من سعی میکنم نوکری کنم، قرضم رو ادا کنم. گفت اومدم برگشتم به سمت حرم. حالا من این جریان رو دارم میگم، ولی از خودم بگم، اگه خود من به خاطر پول بخونم گرفتارم، یعنی دیگه بازی در آوردن تو دستگاه امام حسین. و خدا به حق امام حسین علیه السلام ما رو تو مرام اهل بیت و دستگاه اهل بیت مسائل مادی رو دخیل نکنه، به عنایت ابا عبدالله علیه السلام. گفت وارد شد کنار حرم ابا عبدالله، دید یه مغازه است، هنوز هوا گرگ و میشه، آفتاب هنوز ندمیده و طلوع نکرده. یه پیرمرد دیگری اونجاست، شیخ هستون؟ گفت لابد قبلا روزه های منو شنیده. رفت جلو گفت اون حوالت رو بده ببینم. تعجب کرد، این از کجا میدونه؟ حواله رو داد. مثلا اگه 3 سال روزه خونده بود، سالی 2000 لیره میشد. اون زمان تسلط عثمانی ها بود بر عراق، 6000 لیره میشد. این 8000 لیره بهش داد. گفت من تا موقعی که برام نگی این جریان چیه و اون مجلس چیه از اینجا نمیرم. گفت کاری به این کارا نداشته باش، برو، فقط بدون که امام حسین علیه السلام بهت خیلی عنایت کردن. گفت نه من نمیرم، الان مردم که اینجا شلوغ بشه فریاد میزنن، همه رو خبر میکنم، میگم که جریان چی. گفت باشه بهت میگم. اون پیره مرده که اومد دستتو گرفت برد جناب حبیب ابن مظاهر بود، اون آقایی که رأس مجلس نشسته بود رسول الله بود، کنارش امیر المومنین، این بر امام مجتبی خود ابا عبدالله، اون سیدا شهدای بنی هاشم کربلا بودن، آقا علی اکبر و سایری. اون شیخا که دیدی اصحاب با وفای با عبدالله بودن، خیلی خدا بهت فضل کرده و توفیق داده بخونی برای با عبدالله و رسول الله. پولتو بگیر و برو برو قرضتو بده. اومد بیرون. حالا این جریان مال حدود مثلا 70 سال پیشه، جریان آقای خورشیدی تعریف میکرد که آدم اهل تتبع و دقتیه، همینجوری بیجا مطلبی رو نمیگه، کسایی که میشناسن ایشون رو میدونن. اما این آقای تقی‌زاد مال این محل سابق ما قنات‌آباد و خانی‌آباد، آقای تقی‌زاد که مال همون اتحاد توحید قنات‌آباد هم میامد، ایشون الان ساکن قومه ایشون. ایشون میگفت من خواب دیدم حاج اکبر ناظمو، میگفت خواب دیدم حاج اکبر نشسته یه دونه از این بعضی از هیات های قدیمی سروران من دیده بودن، هنوزم تو بعضی از جهات تو بازار هست، توی مجمع غذا رو میدن 3-4 نفری میشینن و میل میکنن. میگفت دیدم یک سینی مجمع غذایی که بوی عطرش فرق داشت با غذاهای دنیا، آدم گرسنه رو هم به اشتها وامی داشت انگار. آوردن براش، حاج اکبر ناظم شروع کرد به خوردن. گفتم حاج اکبر جریان چیه؟ گفت هر جایی تو دنیا نوحه‌ای از نوحه های منو بخونن یه برکاتی خیراتی برای من میرسه. آقای تقی‌زاد الان هست، روحانی شیخ هم هستش. بعد گفتش که مرحوم ناظم ادامه داد، گفت ما 8 نفری 4 تامون صبح تا ظهر برای خود ابا عبدالله علیه السلام روزه میخونیم، 4 تامون از ظهر تا شب برای امام حسین علیه السلام برای خود آقا مصائبشو میگیم، به حضرت گریه میکنن. حالا امام زمان علیه السلام میدونن جریانا رو. ما مگه چی بلدیم از مقتل ابا عبدالله؟ مگه ما چی شنیدیم از این روزهای کوفه و زینب کبرا؟ اما عبیدالله پس ملعون ناپاک تا امام سجاد و اهل بیت وارد شدن، گفت این جوان کیه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت مگه علی ابن الحسین رو خدا نکشت در کربلا؟ میخواست با اعتقاد جبری در حقیقت یه کاری کنه که ما چه کاری نکردیم دیگه، قضا و قدر بود و شد دیگه، خلاصه مشیت خدا اینجوری بود که امام حسین کشته بشه و شد، ما هیچ گناهی نداریم. حضرت فرمودن یه برادری داشتم به نام علی، کربلا مردم کشتنه. گفت داری جواب منو میدی؟ ببرید سرش رو بزنید زبون من لا. اما دیدن زینب بلند شد، گفت نه دیگه بسه و عبیدالله، اگه میخوای دیگه این یه دونه که برای ما باقی مونده رو بکشی، اول باید من زینب رو بکشی. سرزنشش کردن و عبیدالله بسه آرام گره. همینجا بگم عبیدالله در مواجهه با یک زن حضرت زینب سلام الله علیها حیا کرد، اما یه ملعونی تو مدینه پشت در حیا نکرد. نوشت معاویه صدای زهرا رو شنید، اینا به گرد پای دومی هم نمی رسیدن. ولعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البيت. خدا لعنت کنه اونایی که تأسیس کردن اساس ظلم و جور و در سقیفه. عبیدالله ملعون مردم رو فرا خوند، مسجد کوفه، مسجد کوفه رفتای مجلس شروع کرد. باز یه جمله گفت که من عذرخواهی میکنم از امام زمان علیه السلام، چون میخوام روزه رو بخونم دارم این جمله رو میگم. گفت خدا رو شکر که دروغگو پسر دروغگو رو هلاک کرد، لعنت خدا بر اون بود. یه مرتبه از بین جمعیت یه نفر صدا زد، دروغگو تویی پسر مرجانه، دروغگو بابات بود. تعجب کرد ببینه کیه، دید ابن عفیفه از شیعیان و از نوکرای امیرالمومنین. یه دونه چشمش رو تو جمل از دست داده بود، یه چشم دیگرش رو در جنگ صفین، هر دو رو در رکاب امیرالمومنین. از وقتی نابینا شده دیگه دائما گوشه مسجد به عبادت. گفت بکشیدش. اشراف قبیلش و هم قبیله ای اومدن ابن عفیف رو فراری دادن، اومد وارد منزلش شد، اما به هر ترتیب بود سربازهای او عبیدالله اومدن. وقتی وارد خونش شدن یه دختر تو خونه داشت، گفت دخترم شمشیرمو بیار. دختره گریه کرد گفت بابا پسر کاش بودم، جونمو فداد میکردم و فدای ابا عبدالله. گفت دخترم هر طرفی اومدن به من بگو. به قول ما این دختر گره میداد به باباش، سمت راستم با شمشیر، سمت چپم سمت جنگجو. الان فرمودن مدافع امیرالمومنین، نوکریاشو کرده بود چشم نداشت دیگه الان، اما حالا که چشم ندارم باز داره می جنگه و کلمه حق رو در مقابل امام جائر گفته توی مسجدی که به اون ترتیب ظلم و جور فضای کوفه چجوری بوده. بالاخره گرفتنش بردنش نزد عبیدالله فلی. اینجا بود گفت الان میکشمت. گفت عبیدالله وقتی چشمامو از دست دادم دیگه یقین کردم دعام مستجاب نمیشه برای توفیق شهادت. سالیانی بوده دعا کردم خدا جونم و فدای پیغمبر و اهل بیتش کنه که نشد. دومین دعام این بود خدا منو به دست بدترین خلائق شهید کنه که اونم تویی. باز رسواش کرد، همونجا شهیدش کرد و به شهدای کربلا ملحق شد. همه از ابا عبدالله علیه السلام این مرام رو یاد گرفته بودن. آقا هم تا موقعی که میتونست شمشیر زد کربلا، اون موقعی که از به زمین افتاد ابا عبدالله، یه نگاه و نیم نگاهی داشت به سوی خیام و زن و بچه و اهل و عیال. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. یا زهرا، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. السلام علیک یا رسول الله و علی آل بیتک الطاهرین. چرا باید خدمت شما دارم؟ اشکالی نداره که حالا سروران و بزرگتره بنده هستن، گاهی اوقات کوچکتر از لحاظ، نه فقط منظورم سنیه، کوچکتر از همه لحاظ دعا کنه و بزرگترها از هر لحاظ دیگری آمین بگن. به واسطه آمین گفتن اونها انشاءالله دست پر از این مجلس بیرون بریم. همین که نشستیم تو این مجلس این توفیق ها، اما بازم دلمون میخواد افزون بشه دیگه. فضل خدا که اندازه نداره، انتها نداره که بگیم دیگه خب الحمدلله رسیدیم به اونی که میخواستیم. به آیه من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. و به آبروی امام زمان از سایر فرجشون برسان، به مژده ظهورشون قلب نازنین و مالا مال از درد و خون امام این زمان شاد بگردان. دعایی که فرمودن ای خدا ما رو مفید فائده امام زمان به درد بخور اون حضرت قرار بده. فرمودن اگر کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه اصلا نگار مسلمون نمارده، به همون مرگی که قبل از اسلام جاهلی هست. ای خدا معرفت امام زمان علیه السلام که ما عقلمون نمیرسه اصلا چی هست که بخوایم کسبش کنیم، تو بعد این معرفت رو بدی. معرفت خودت، معرفت رسول الله و اهل بیت رو نصیب ما و عزیزانمون بگردن. گذشتگان از این منزل، مرحوم حاج آقای شمس، اموات دیگر، کسایی که روزگاری قبل از اینکه بنده اصلا بفهم جریان چی هست یا به دنیا بیام، زیر پرچم امام حسین علیه السلام میشستم. انشالله الان هم زیر پرچم امام حسین هم. پرچم امام حسین علیه السلام چه فقط تو دنیا نیست، منظورم تو این دنیاست. ای خدا همه اونها اموات از مؤمنین و مؤمنات رو از این جمع رو الالعبد سر سفره آقای امام حسین علیه السلام میهمان و متنعم بگردان. مریضی های جسمی و روحی به خصوص از منظورین برطرف بگردان. ما رو جزء خدمت الحسین قرار بده. هرچه که باید از تو درخواست میکردیم و بلد نبودیم، به حق این لحظات زوال ظهر جمعه و لحظات اذان ظهر جمعه، ای خدا نصیب ما بگردان. این قلیل توسل رو از مؤسس محترم به جود و کرمت و از همه ما بفذیر. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.